Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed. Ve ala ahle beyti tayyibin tahirin al-hudatil mehdiyin al-muntecebin. سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولي الأبصار والأسماع والعافية والمتاع هل من مناص أو خلاص أو معاذ أو ملاذ أو فرار أو مهار أم لا توفيق بحمد الله خدمة عزيزان برادران و خواهران بزرگوار در طی روزهای گذشته پرداختیم به خطبه دلنشین و نورانی شماره 83 نهج البلاغه امیرالمؤمنین خطبة الغراء که 10 نوبت اون رو آغاز امسال گفتیم و این 10 نوبت باقی مانده را هم در ادامه و پایان سال خدمت دوستان عزیز و امروز هم بخش انتهایی این خطبه رو مطرح میکنم. نام این خطبه رو همونطور که ملاحظه فرمودید عرض کردم خدمت دوستان، خطبة الغراء. البته همه خطبه های نهج البلاغه نام ندارد، بعضی از خطبه ها نام گذاری شده است، خطبه قاصه، خطبه اشبا، خطبة الزهرا، خطبة الغراء. و این نامگذاری ها توسط خود امیرالمؤمنین نیست، شاگردان، صحابی، اونها که بعد از امام آمدند و استفاده و استضاعی از سخن امیرالمؤمنین بردند، این نام ها رو بر خطبه های حضرت قرار دادند و مشهور شد در میان مؤلفان، مصنفان، گویندگان و ادامه پیدا کرد. یعنی جنبه تعبدی نداره این نام ها. این خطبه امیرالمؤمنین است. حالا در نهج البلاغه سید رضی با شماره 83 گرد آورده است و نام خطبة الغراء هم بر آن نهاده است. خطبه که تمام میشه قال شریف، شریف یعنی سید رضی. و فی الخبر انه لما خطب به هذه الخطبه، میگد وقتی در اخبار آمده است که وقتی امیرالمؤمنین این خطبه رو میخواند، اقشعرت لها الجلود، جلد و بدن انسان ها میلرزید و بکت العیون، اشک ها میبارید، رجفت القلوب، دل ها به لرزه در میآمد. و من الناس من یسمى هذه الخطبه الغراء، و بعض از مردمان این خطبه رو به نام خطبه غراء نامیدند. سوال می شد، این رو خواستم همین آغاز سخن عرض کنم که به بخش انتهای خطبه سخن نکشد. و یه جمله دیگر رو هم بگم، حالا که مقدمه گفتیم بعد وارد مطالب حضرت بشیم و خطبه رو به پایان برسانیم. این خطبه رو شارح معتزلی ابن عبد الحدید به پایان می رساند. بعد از این که تمام می کنه، یک سفر رو بعد از اتمامش شروع می کند که نالان نشک، ما شکی نداریم و تردیدی نداریم. ابن عبد الحدید میگوید که علی فصیح ترین و بلیغ ترین انسانی است که به زبان و کلام عرب تا کنون سخن گفته است. این ابراز رو مطرح میکند و میگوید این سخن من نیست، حتی کسانی که عمری را با ستیزه با علی گذراندند مانند معاویه چنین اقراری رو داشتند که علی بنیان گذار فصاحت و بلاغت در بیان و کلام است. و آنگاه اشاره می کند که این خطبه غراء و فصاحت امیرالمؤمنین در دو بخشه، یک واژگان، دو ترکیبات. خیلی زیبا میگه، یک به لحاظ واژگان و کلماتی است که من همون روزهای نخستین عرض کردم در مجموع این خطبه قریب 250 واژه وجود دارد که شناختن این واژه ها، کاویدن اینها، یه دنیا ادب و دانش محض ادبی است. و دوم ترکیبات، مجموعه واژگان رو کنار هم نهادن، یک گزاره و یک جمله درست کردن میگن اینها اوجش در خطبه غراء امیرالمومنین دیده می شود. و به حق همین هست، من از ساحت مقدس امام عذر خواهم که یک اولا به مقدار بضاعت ناچیز و خرد ذره‌ای خودم پرداختم به سخنشون، و دوم این که به این بعد نتوانستیم به دلیل وضعیت و شرایط سخن و انجمنمون نشد دیگه اون ابعاد بلاغت ترکیبی و واژگانی سخن امام رو بحث کنیم، که اون دیگه جای اون یه محفل ادبی است و جایی میطلبد و مهتاب شبی و باز حال و هوای دیگری. با این مقدمه ادامه میدم قسمت دیروز سخن رو، که ملاحظه فرمودید عباد الله خواندیم این قسمت ها رو، یه مرور سریع بکنم. بندگان خدا، این الذین عمروا، کجان دون کسانی که عمر کردند؟ فنعمو، متنعم از عمرشون شدند، و علمو، آموخته شدند، ففهمو، فهمیدند هم، نه اینکه نفهمن اون چرا بهشون گفته شد، و انذرو، مهلت هم داده شدند، اما فلحو، اما از مهلت و فرصت در مسیری که باید استفاده کنند استفاده نکردن. تعبیری که به کار بردم دیروز اینه که گاه میبینید زندگی از متن به حاشیه کشیده میشود. این یعنی لحف. ملموسترین تعبیری که میتونیم برای لحف بگیم یعنی این که انسان ها از متن زندگی به حاشیه زندگی میرن. متن زندگی چیه؟ یعنی واقعا جریان زندگی به چه سویی باید برود؟ اون عمر و اون نعمتی که امام فرمود، اون علم و اون فهم و مهلت کجا باید صرف بشه، در چه مسیری صرف بشه، این میشه متن زندگی. اما هنگامی که این استعداد و فکر و توان در اون مسیری که نباید صرف شود، این متاسفانه جور دیگری صرف میشه. مثنوی اون جریان رو نقل میکنه که آن یکی مرد دمو آمد شتاب، پیشان آینه دار مستطاب. مرد دمو، همون که کهل قرآن میگه کیف نکلم و من کان فی المهد سبیا، کهل یکلم الناس فی المهد و کهلا. کهل به فارسی میشه دمو، یعنی یک موسیا، یک موسفید. آن یکی مرد دمو آمد شتاب، پیش آن آینه دار مستطاب. آینه دار یعنی آرایشگر، یعنی سلمانی، اصلاحی، اون که ما قبلا میگفتیم و حالا کلمات دیگری که به کار برده میشه. آن یکی مرد دمو آمد شتاب، پیش آن آینه دار مستطاب. گفت آه که زحمتی بکشید این موهای سفید من رو یکی یک جدا کنید ببرید تا تمام موهام ریش و سرم مشکی بشه. حالا مثل این که ابزار رنگ کردن نبوده، مثل الان متعارف نبوده برای آقایان هم سبای خانم ها. گفت اینها رو جان، گفت یه نگاهی کرد این آینه دار به این سلمانی، شروع کرد یک یک نه هم تمام موها رو یک جا تیغ زد، تمام موها رو جدا کرد. و اون البته گفت من علت این که میخوام این کار بکنم چون میخوام تجدید فراش کنم، زن بگیرم دوباره، بذار موهای سفید رو بردار که جوان بشم. تمام موها رو تراشید، گذاشت مقابلش، گفت من وقت این کار رو ندارم، تو خودت حالا بیا جدا کن موهای سفید رو. مولوی این رو مثال میزند برای حاشیه زندگی. به دنبال شکایت بعدی رو میگه، میگه یک کسی از پشت سر اومد و ترق کوبید پشت سر یک کس دیگه، این شرق به صدا کرد، بعد اومد گفتش که این که خورده بود زن، گفت بیا خب حالا من پاهم قصاص کنم بزنم، اما اول بگو ببینم که این صدایی که آمد آیا از دست تو بود یا از گردن من بود تا بعد من. گفت آه بگی بزن برو دنبال کارت، ما وقتی این حرفا رو نداریم. یعنی اینا رو مثال میزنه، مثال های عرفی میزنه که گاه زندگی عزیزان به حاشیه هایی میگذرد که هرگز هیچ ربطی به متن زندگی نداره. این میشه لحظ. امیرالمومنین فرمود فلحو سلمو فنسو، اینها به سلامت بودند اما از سلامتی خودشون نسیان کردن. امهلو طویلا، مهلت طولانی، و منهو جمیلا، کادوها و مهابه خداوند، موهبتهای خدا جمیل و زیبا به اینها. حذروا علیما، کاملا اینا هشدار داده شدند به اون وقایع سنگینی که پیش رو دارند التفات نکردند. و وعدوا جسیما، به وعده های جسیم و سنگین الهی بی التفات، بعد دو جمله رو حضرت فرمودن، بگیم که مقدمه بحث ادامه کلام حضرت، احزن و زنوب المقررته، بپرهیزید شما از گناهانی که اون عمر و اون نعمت و اون فرصت همه چیز رو از میان میبرد. دیشب این جمله رو عرض کردم، تکرار میکنم، برای بعضی از عزیزان این خیلی قابل توجه بود. اشاره کردم سین هی حتی نه حوز، به تعبیر عامیانه دو چشم نه یک چشم، هی حسین، هی جیمی، سین هی تی دو نقطه، سوحت اکالون لسوحت. سوحت در لغت سحته مثل سحقه، یعنی تراشیدن یه چیز رو میتراشن یه چیز نمونه، آب میشه. سوحان آهنبر رو میگن مسحق، این میاد سوحت میکند میبرد. خداوند سبحان در قرآن به حرام سوحت میگه، به گناه سوحت میگه، چون وجود انسان رو براده میکند هیچ چیزی دیگه از انسان باقی نمیماند، به باد میدهد. براده که میکنن به باد میدن دیگه، وجود انسان به باد میره، به باد میره. اسیان وجود انسان رو آب میکنه عزیزان، خورد میکنه، هیچی از انسان باقی نمیمانه، میشه هلاکت. کما اینکه طاعت موجب رشد، اشاره کردم ولی ان شکرتم لعزیدن نکم، برخلاف تصور که اگر شکر کنید لعزیدن نه نعما اکم، باید بگه خدا من اگر شکر کنید خدا نعمتاتون فزون میکنه، مگر شما همینطور ترجمه نمیکنید؟ اما خدا که اینطور نگفته، گفته اگر شکر کنید لعزیدن نکم، خودتون رو زیاد میکنیم. یعنی چه خودتون رو زیاد میکنیم؟ یعنی رشدتون میدیم، یعنی شخصیتون بزرگ میشه، یعنی برخلاف اونجا که آب میشدید حالا عظمت پیدا میکنید، وجودی میشید که به مقدار یه جامعه اثرگذاری دارید، گاه به لحاظ فکری، به لحاظ هنری، به لحاظ علمی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ اصلاح، به لحاظ صلاح. لعزیدن نکم، خودتون رو بزرگ میکنیم، خیلی مهمتره تا اینکه نعمتتون زیاد میکنیم. امیرالمومنین فرمود بپرهیزید از ذنوب مبررته، گناهانی که شما رو خرد میکنه، آب میکنه، به ورطه میافکند، و العیوب المسخطه، و از عیوبی که اینها موجب سخط و غضب خداست و طبعا شما را هیچ کمکی نمی کند. حالا اون ذنوب مبررته رو کبائر بدانیم و اون عیوب مسخطه رو صغائری که متاسفانه آن به آن بران اصرار می کنیم. این جمع بین هر دو تمام. فرمود اولی الابصار و الاسماء، حالا دیگه خطاب امام عمومی میشه، عام میشه دیگه به همه. ای صاحبان بصیرت ها و بصرها، چشم ها و دیدن ها و دیدگاه ها، ول اسما، و ای صاحبان گوش، ای کسانی که چشم دارید، گوش دارید، ول عافیت و المتا، ای صاحبان عافیت، صاحبان تندرستی، کسانی که تندرستی کامل دارید، عافیت دارید، اراده میکنید صبح جمعه 28 سال 94 بلند شید از خونه بیایید مسجد النبی، پا شهر نهج‌البلاغه بلند میشید میایید، میتونید بیایید، بلند میشید میایید. صدها نفر بودند که اراده کردند اما نتوانستند فعل اراده رو صرف کنند، عملی کنند، نتونستند بیان. اون عافیت نیست. عافیت دارید، تصمیم میگیرید تا شب اون چرا که میخواهید اجرا میکنید. ای صاحبان عافیت و تندرستی، و متا، کلمه متا یعنی ابزار، یعنی امکانات. ای کسانی که ابزار دارید، امکانات دارید، پس صاحبان چشم و گوش، ای دارندگان عافیت و ابزار و متا و امکاناتی که خدا بهتون تو این فرصت و مجال زندگی دارد، حل من مناسن، آیا شما میبینید که مناسی هست؟ مناس از ماده ناوس به معنای بعد، فاصله گرفتن و دوری، به همین خاطر به فرار کردن میگن مناس، به فرارگاه هم میگن مناس، هم مصدر میمی هم اسم مکان. حل من مناسن، آیا گریزی هست از این وضعیتی که شما هستید؟ من این جمله رو بگم قبل از اینکه کلمات امام رو بگم، اینها از اون جاهای فوق العاده است. ببینید هل من مناسن او خلاصن، جناس رو دقت کنید، او معاذن او ملاذن او فرارن او مهارن، شش تا کلمه میگن دو به دو امیرالمومنین اینها رو با هم جناس میکنن به زیبایی لفظی با آهنگ بیانی و فونتیک زیبا اینها رو میچیند کنار هم امیرالمومنین. اما قبلش مطلب اینه، امام میفهمد شما زندگی دارید، عمر دارید، سلامتی دارید، امکانات دارید، جریان زندگی جاری است، هیچ مناسی هم نیست. گاهی من به بعضی از این عزیزانی که حالات مشاوره حالات خاصی بوده است، وقتی که ابراز مسائلی میشه میگم حاضرید خودکشی کنید، آمادگی خودکشی دارید؟ میگه نه. میگه نه به هر دلیلی، اصلا نگاه مذهبی هم ندارم. میگم حاضرید خودتو بکشی؟ میگه نه. میگم پس مامان تو مجبوری به زندگی؟ بله. آمدن ما به دنیا جبر است، رفتن ما از دنیا هم جبر است، کسی که انکاری این نمی کنه. وجود به جبر آفریده شده است. بازگاهی این دوستان جوان میگن من دلم نمیخواست بیام به دنیا، خب چرا پس خدا منو به دنیا آورد؟ خب بفهمون شما قبل از این که به دنیا بیایید بودید که دلتون میخواست یا نمیخواست؟ شما که عدم بودید، عدم که دل نداره که بخواد یا نخواد. اصل وجود ما به جبر است. خداوند ابتداعا ما را بررسی نکرد ماده ما رو بعد بیاد حالا نظرخواهی کنه که بیاییم یا نیاییم. ما جعل الله المشمش مشمشا، بل اوجده به تعبیر فلاسفه. خداوند خلق کرد یعنی ایجاد کرد با همین وضعیتی که میبینید بی برو برگرد. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این جبر محض وجود، رفتن از این آفرینش هم جبر محض است، کسی درش اختیار نداره. تمام اختیار تو این قسمت‌های بعدی که امیرالمومنین میگن، عجله نمی‌کنم بهتون میگم خدمت عزیزان. خب من به این دوست عزیز میگم تو حاضری خودکشی کنی؟ میگه نه. میگم پس هستی و باید هم باشی و نمیدونی که تا کی زنده ای. خب حالا چیزی که تو اینجا میتونی انتخاب کنی اینه که در روش زندگی، شیوه زندگی و سبک زندگیت میتونی اعمال نظر شخصی کنی و نوع زندگی تو درش اثرگذار باشی. خب پس این کارو بکن. تو که مجبورانه باید زندگی کنی و نمیتوانی همین زندگی رو ببری و قطع کنی، خب پس بنابراین دوست داری زندگیت با ذلت باشه یا با عزت باشه، با شیرینی باشه یا تلخی باشه، آیا با راحتی باشد یا با صعوبت باشد، با ناآرامی و پریشانی باشد یا با آرامش باشد. خب برو ببین چه راههایی موجب میشه زندگی شیرین میشه، آرام میشه، زندگی لذیذ میشه برای انسان. اینا رو که میتونی پیدا کنی به کار ببندی، برو این کارو بکن. امیرالمومنین ماهیت مطلبش اینه. بعد از اینکه میفهمد صاحبان گوش، چشم، عافیت و امکانات، هل من مناسن، راه فراری هست از این وضعیتی که شما دارید؟ هل من مناسن او خلاصن، آیا راه خلاصی و گریزه؟ او معاذن، آیا تو این دنیا، تو این وضعیت زندگیتون معاذی یا ملاذی؟ معاذ از ماده عوز، ملاذ از ماده لوز. عوز پناه بردن، متصل شدن به چیزی که انسان رو از شر حفظ کنه. لوز پناه بردن به جایی و چیزی که انسان رو سرشار از خیر کند. معاذ جایی که انسان بهش پناه میبرد که محفوظ باشد از شرور. ملاذ جایی که انسان بهش پناه میبرد که سرشار از خیر بشه وجودش. لوز عوز، چه زیبا حضرت دوتایی رو کنار هم میچینند. آیا ملاذی تو این دنیا هست؟ پناهگاهی هست براتون؟ آیا لوز ملاذی هست واقعا که بتواند حقیقت شر رو از شما دفع کند و حقیقت خیر رو به شما برساند؟ فعلا امام نمی‌فهمند جز ذات اقدس اله که او ملاذ حقیقی و ملاذ حقیقی و مناص حقیقی و خلاص حقیقی است. آیا من مناسن او خلاصن او معازن او ملازن او فرارن؟ میتونید فرار کنید از این چشم و گوش و فهم و درک و عافیت و امکاناتی که دارید؟ او فرارن او مهارن، کلمه مهار از ماده هار یهورو به معنای رجع یرجع. میتونید برگردید از 50 سالگی به 30 سالگی؟ میتونید از 10 سالگی برگردید به 10 سالگی؟ آیا راه برگشتم دارید؟ نه. خب حالا اگر این چنین است، پس الله اکبر چقدر زیبا و لطیف امام باراتشو میچینه. فانا توفکون، اگر اینه پس کجا دارید میرید؟ فعین تذهبون فانا توفکون، پس چرا رو برمیگردانید از مسیر درستی که باید طی کنید؟ چرا از متن به حاشیه کشیده شدید؟ چرا زندگیتون اون معنای لازم رو نداره؟ چرا اون حقیقت تو زندگیتون پیدا نمیشه؟ چرا عافیتون جایی که باید صرف نمیشه؟ چرا گوش و چشمتون به اونجا که باید دوخته شود دوخته نمیشود؟ چرا متاعتون و امکاناتتون به جایی صرف نمیشه که موجب رشدتون، کمالتون، آرامشتون، سعادتتون و لذتتون باشد؟ فنا توفکون، ام عینت و صرفون، به کجا دارید برمیگردید؟ به کجا چنین شتابان؟ کجا دارید میرید این شب و روز؟ ام عینت و صرفون، ام به مازا تقترون، آیا چه چیزی ارزشون رو دارد که شما رو فریفته یه خودش بکند؟ چی شما رو فریفته است که این گونه مسیر رو به اشتباه میرید، مسیر رو خطا میرید، آنی که باید بشید نمیشید، آنی که باید باشید نیستید؟ ام به مازا تغتر رو. خب ببینید، این هشدارهای امیرالمؤمنین، البته این گونه سخن گفتن از زبان کسی بر نمیاد و از زبان کسی هم اگر بیاد اثر نمی کند، مگر کسی که بالاخره رسیده باشد زمین و زمان رو طی کرده باشد. امیرالمؤمنین در نامه سیو که نهج البلاغه منشور تربیت میگه فرزندم مشتبه، من گذشته زمان رفتم، نه اینکه مطالعه تاریخ کنم، دقت بفرمایید، نه اینکه مطالعه تاریخ بکنم، برم تاریخ صفویه بخونم، برم تاریخ زندیه بخونم، برم تاریخ افشاریه بخونم، نه، من با گذشته زمان زندگی کردم. بگو نه اینکه بلاز جسمی رفتم زندگی کردم، قلوب نمیخوایم بکنیم، نه، امام چیز دیگه دارن میگن، میگن جوری من سیر در گذشته بشری کردم که کعنی سر تو احد هم، گویا من مثل یکی از اینها بودم در روزگاران گذشته. این گونه اشراف به گذشته تاریخ بشر دارم. من یه مورخ نیستم، یه تحلیلگر حیات بشری از نقطه آغازین او تا امروزم. فرزندم تمام فراز و نشیب تاریخ رو میدانم و زندگی رو آگاهم. ببینید در خطبه 182، این خطبه خطبه عجیبی است، همینجا خدمت دوستان گفتیم این خطبه رو، این همون خطبه بود که نوف بوکالی گفت که امیرالمومنین این خطبه رو اومد، یه جامعه خاص به اصطلاح نازلی بر تن علی بود، بالا یه سنگی گذاشتن براش ایستاد، شروع کرد به خطبه خواندن. این همون خطبه بود که آخر خطبه وقتی امیرالمومنین میرسه، ثم ضرب بیده علی لحیته، امیرالمومنین در حضور فرمانده‌ها، بر حضور سپاهش دست بر ریشش دستش گرفت، فعطال البکا، هیچگاه ندیدن یه فرمانده با این قدرت و سطوت یه مرد شروع کنه زار در قبال سپاهش گریه کردن، فعطال البکا، شروع کرد به گریستن. قبلش گفته بود این اخوانی الذین رکبوا الطریق، کون برادران من که با من همراه بودن، و مزو علی الحق، این عمار، این ابن تیهان، عمار کو، زو شهادتین کو، این نظراء هم کو، این برادران من که با من بر مرگ پیمان بسته بودند، این اخوانی الذین، اونها که تعاقدوا علی المنیه و ابردوا برؤوسهم الی الفجره، کو این برادران من که سرهای اینها هدیه فرستاده شد برای فاجران، از تن جدا شد، کو این برادران من، کو عمرو بن الحمقل خزائی، جان نسار علی که سر رو برید، در شام سرش رو بریدن، فرستادن به عراق، از دیوار زندان سر رو انداختن تو دامن زنش، تو دامن همسرش آمنه بنت شرید، یه مرتبه نگاه کردی سر شوهرش تو دامنش توسط شامیان. امیرالمومنین بعد گفت عبه عبه الا اخوانی الذین طلبوا القرآن وای اون برادران من که تلاوت قرآن میکردن، فاحکموه، نه تلاوت، به حکم آن تلاوت عمل میکردن، و تدبر الفرض فاقاموه، تدبر در قرآن میکردن و اقامه میکردن دن را. احیا و سنه اماوت البدعه، سنت ها رو زنده میکردن، بدعت ها رو میمیراندن. خیلی زیباست، اینا رو گفتم براتون، همینجا شرحش کردم سالهای قبل، منظورم این قسمتش بود که امیرالمومنین به یه جایی میرسه که میفرماید که مثال سلیمان و اصبحت دیار منها خالیه و المساکن معطله و ورثها قوم آخرون، تا اینجا این الامالقه و ابناء الامالقه، کو اون تمدن های اونچنانی، اون ثروتمندا و قدرتمندانی که سرزمین فلسطین رو زیر چنگال و چکمه خودشون له میکردن، این الفرائن تو و ابناء الفرائن، این اصحاب و مدائن الرس الذین قتلوا النبیین، اون اصحاب الرس کجا هم عطف او سنن المرسلین، اونها که خاموش کردن چراغ پیامبران را، و احیا سنن الجبارین، و سنت های جباران رو زنده کردن، این الذین ساروا بالجیوش، اونایی که سان میگیدن لشکرهاشون اونچنانی، و حزمو بلعلوف، هزار هزار کرور کرور نیرو جمع میکردن و شکست میدادن، عسکر العساکر، مدن المدائن، ساختن پرداختن زمین و زمان رو، اینه اینه کجان کجان. امیرالمومنین با این شیوه بازگو میکند، نگاه رو میبرد در دل تاریخ، انسانها رو به پیشینه خودشون آگاه میکنند، بعد انسان شناسانه بر میگردوند به وجود فعلی خود انسان. حالا ببینید، فرمود ام به مازا تخترون، اینما حز و احدکم من الارزه ذات طول و الارز، بدونید بهره شما پایان زندگی که میرسید از این زندگی و از این سونسو زدنها نیست مگر ذات طول و عرض، به لحاظ طول و عرض قید و قده، به تنابی که اول و آخرش معلومه میگن قید یعنی محدوده، به ارتفاع وجود انسان، به مقدار وجود انسان میگن قید، چون محدوده، چون 1.78ه 1.80ه 1.90ه. فرمودن بدونید بهره شما از این زمین ذات طول و عرض، به لحاظ طول و عرض قید و قده، به مقدار ارتفاعتونه، حالا یکم بیشتر 2 متر 80 سانت قید و قده، متعفرن علا خده، اون هم به گونه این شما را میگذارن درون این 2 متر و 80 سانت که گونه شما را بر خاک میگذارن، متعفرن، از ماده عفر یعنی خاک، که این گونه باید خاکی بشه، بالاخره از آداب تدفین مسلمان اینه که کفن رو بند کفن رو باز میکنه کسی که میره تو قبر، بعد گونه رو روی خاک میگذاره، چون بدن مسلمان نیمتنه دیگه دفن میشه رو به قبله، نه به پشت، به پهلو قرار داده میشه تو قبر، به گونه ای که گونه روی خاک است و صورت به سوی قبله است. قید و قده، متعفرن علا خده. خوب حالا ببینید اون این اینه ها، تمام اینها برای این چند جمله است که میخونم و دیگه این کل خطبه پایان میرسه اینجاست. الانه، ببینید حرفای مثلا واعظانه که بخواد به تأثیر ببرد انسان رو بعد چی، این فایده نداره، مگر این گونه باشه مثل سخن امیرالمومنین، یعنی محرک باشه، انگیزه ایجاد کنه برای فعل، برای الان، برای حال، برای عمل. الانه، الانه سخن من علی، الانتونه، این همین لحظه ای که از دیده امروزتونه، این زندگی شماست. الانه عباد الله، بندگان خدا، الان که شما 6 تا نکته دارید که این 6 نکته رو باید به کار بندازید، به نظر من علی، من اینو بهتون میگم، الانه عباد الله و الخناق و مهملون، خنق در لغت به معنی خفه کردن، خناق یعنی خفه کننده، یک کسی بوده است در رواد زید خناق، بعد بهش حضرت فرمودن اگه میشه برو اسمت عوض کن، این خناق، این خب وقتی میگی میگن آقای کی تشفه بودن، آقای زید خناق اومدن، بعد یعنی آدم خفه کن، این خب مردم میترسن فرار میکنن، تو میخوای مردم رو نصیحت کنی، مثلا خنق به معنای خفه کردن است. به همین خاطر گاهی وقتی یک کسی یه مطلبی رو دیگه ناچارن یه جوری میگه که دلش نمیخواد، میگه از باب چی گفتم؟ از باب زیغ خناق یا خناق گفتم، به تنابی که میندازن که بیخ گلو رو میگیرد و به خفگی انسان رو میرساند میگن خناق، چون خنق میکنه، چون خفه میکنه، درست؟ امام فرمود الان عباد الله و الخناق و مهملون، الان ریسمان به گردن هیچ کدومتون ننداختن، به سهولت دارید تنفس میکنید و هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون بر میآید مفرح ذات. الان و الخناق و مهملون و روح و مرسلون، الان روحتون آزاده، الان روحتون میتونه سیر کنه، میتونه حرکت کنه، میتونه تصرف کنه، الان روحتون حبسش نکردن توی عالمی که دیروز و پریروز شرحش کردیم، نرفتید تو برزخ و عالم قبر محدود، بلکه الان روحتون آزاده نسبت به وجودتون فعل و انفعالتون، میتونه این روح آزاد باشه، میتونه خیلی هم آزاد باشه عزیزان، روح میتونه خیلی آزاد باشه، میتواند روح تخت بند تن رو در همین دنیا و در زمان حیات تیل کند و برون آید و سیر کند. و روح و مهملون، دو الان روحتون آزاده، فی فنیت فی فینت الارشاد، سومین نکته، اونم در شرایطی هستید، فینه یعنی فضا، یعنی عرصه، موقعیت، فی فینت الارشاد، موقعیت ارشاد هم دارید، ارشاد از ماده رشد به معنای کمال و تعالی، به معنای یافتن هدف، رسیدن به هدف، الان فرصت دارید، الان میتونید تکامل پیدا کنید، الان میتونید اهداف خوبتون رو به دست بیارید، الان میتونید از حاشیه به متن برگردید. فی فینت الارشاد، سوم و راحت الاجساد. یعنی ببینید من همینجا بگم امام دارن سرمایه های فعلی ما را به ما متذکر میشن، اینها سرمایه های حقیقی ماست عزیزان، خانم ها و آقایان، سرمایه ما چیه؟ اینکه ما نفس آسوده میکشیم، یعنی عمر باقی است. و روح ما رو سلون، روحمون آزاد و رهاست، میتونه ذخایر خودش رو بگیره، میتونه انسونسو بره، ادراکات خودش رو بگیره، دریافتای خودش رو بگیره. فی فینت الارشاد، در فضایی هستیم که امکان رشد برامون هست، میتواند امروزمون با دیروزمون بسیار متفاوت باشد، روی سیر کند متوقفانه نباشیم، بلکه میتونیم آن با آن رو به جلو حرکت کنیم. وقتی حکایت بوسعید رو خدمت دوستان گفتیم که بر فراز منبر نشسته بود و روز جمعه در مسجد میهنه به ارشاد و وعظ و موعظه رفت که بنشیند بالای منبر شروع کند خطاب و سخن رو، باران میومد، مردم بیرون بودن، یکی از میان جمعیت بلند شد گفت خدا رحمت کند کسی که یک قدم به جلو بیاد. الان دوست عزیزم از شما خواهش کردن اول بس که بیان جلو، آیندگان که میان بریسند. اینم گفت خدا رحمت کند کسی قدم به جلو بردارد که راه باز باشه برای دیگران. مردم بلند شدن اومدن جلو نشستن، بیرونی ها اومدن داخل مسجد، به اصطلاح بوسعید مهنه شیخ مشایخ خراسان همونطور که بالا نشسته بود دید جمعیت چه کار کردن، 3-4 دقیقه بالای منبر نشست، عبا رو سرش کشید، از پله ها اومد پایین، از میان جمعیت رفت. گفتن شیخ ها بزرگا عفتنا، ما آمدیم برای استفاده، چی شد؟ چرا رفتی؟ سری تکان داد و گفت تمام سخن من همان بود که آن منادی خیر گفت، و حرف دیگه ندارم بگم، خدا رحمت کند کسی که قدمی به جلو بردارد، و حرف دیگه ندارم، خدا رحمت کند کسی که قدمی به جلو برداره. سال 94 تموم شد، یک قدم جلوتر از سال 93 هستیم، زهی سعادت و کام، اگر نیستیم این پایان همون سالیم، زهی خسران و زیان. اگر قدم عقب رفتیم بسی قبل، خسارت و محرومیت از رحمت. دقت فرمودید؟ امیر المؤمنین می فرماید که الان فینت الارشاد، الان زمینه رشد و تعالی براتون مهیاست. و راحت الاجساد، الان جسمتون این توان رو هنوز داره، هنوز مساعدت میکند این جسم، هنوز این بدن آمادگی این رو داره. و راحت الاجساد و باحت الاحتشاد، باحه یعنی فرصت، باحت احتشاد دارید. یکی از سرمایه هایی که امام مطرح میکند، باز تکرار میکنم، در قبال این عمری که فرصت هست، روح آزاد، در قبال امکان رشد، رسیدن به اهداف، در قبال جسمی که مساعدت کند، باحت الاحتشاد. از سرمایهاتون باحت جو و شرایطی است که میتونید احتشاد کنید. دیروز بود پیروز بود کلمه هشت رو عرض کردم خدمتون. هشت یعنی تعاون، اجتماع. لذا به گروهی که جمع میشن با هم یه کاری رو میخوان انجام میدن میگن هشت. گفتیم الهشت و شعبی، این بسیج مردمیه عراق رو میگن. احتشاد، باحت الاحتشاد. الان فرصت دارید از هم کمک بگیرید، از هم مشورت بگیرید، از هم تعاون بگیرید، به هم یاری برسونید. این فرصت رو دارید الان که دست هم بگیرید، یاری هم کنید. تعاونوا علی البر و تقوی و باحت الاحتشاد و محل البقیه و محل البقیه. خیلی منطق زیبایی است در اسلام که هیچ وقت به ما نمیگن که برگردید پشت سرتون نگاه کنید. اصلا به ما توصیه نمیشه که در گذشته زندگی کنیم، در گذشته عمر. به ما میگن از گذشته نکته ها رو بگیرید، اما بر نگردید در گذشته زندگی کنید. کال بود شکافی گذشته نکنید، نکات ممتاز رو بگیرید، مثبت منفی، بیاید رو به آینده از آن الان به بعد زندگی کنید. به همین خاطر میبینید وقتی هم کسی میاد در بارگاه حضرت پروردگار ابراز بازگشت میکند، سر سوزنی از گذشته او سوال نمیشه. خداوند از گذشته کسی سوال نمیکنه وقتی رو به حضرتش میاره، از الان سوال میکنه تو چه وضعی هستی. امیر المومنین فرمود و محل البقیه، اونی که تموم شده اصلا من حرفی ندارم بهش. شما هنوز مهلت دارید پیش روتون، وقت دارید پیش روتون. دیروز عرض نکردم ودو، نبگید 70 سال، نبگید 7 سال، نبگید 7 ماه، نبگید هر مقدار اندکی هم که باشد برای که انسان برگرده و وجودش تغییر کند کافیست. اون جوانه می اومد یهودی، هر روز سر کوچه می ایستاد، نوجوانی جوانی بود، می آمد هر روز پیامبر رو نگاه می کرد. بعضی ها کمی نگران شدن، گفتن نکنه این نقشه پیامبر هم ده. نه نه، این قصد خیر داره، قصد شهر نداره. هر روز پیامبر رو تماشا می کرد، هر روز صبح به صبح که پیامبر از خونه می اومد بیرون می اومد، بگذار تا شمائل خوب تو بنگرم. می اومد نگاهی به پیامبر می کرد می رفت. یه دو سه روز نیومد. پیامبر فرمودن اون جوان یهودی بود که می اومد سر کوچه منو نگاه می کرد، نیومده چند روز، ببینید خونش کجاست. رفتن تحقیق کردن، به تعبیر ما محله یهودی ها، گفتن آقا این بچه فلانی فلانی فلان یهودی است و چند روز افتاده تو بستر بیماری، حالش هم خطرناکه، وخیمه و خیلی وضعش بده. پیامبر با چند نفر از اصحاب گفتن میریم عیادتش. گفتن آقا شما میرید عیادت این یهودی، به خانه یهودی دشمنتون؟ گفتن بله. گفتن او به گردن من حق داره، میومد هر روز دیدن من، منو میدید. نبی مکرم با یارانشون درب کوبیدن، متحیر ماند این پدر یهودی که پیامبر مسلمانان اومده به خانش برای دیدن بچهش، مبهوت ماند. پیامبر اومدن کنار بستر این جوان یهودی نشستن، خوشو بشی کردن، باش به زحمت صحبت میکرد و بهش نگاه کردن، فرمودن دوست داری که من اسلام رو بر تو عرضه کنم و مسلمان بشی؟ پدرش اون طرف بستر بود، یه نگاهی به پیامبر کرد، یه نگاهی به پدرش کرد، سر رو برگردون، یعنی از پدر ترسید. پیامبر دوباره فرمودن، باز یه نگاهی به پدرش کرد، 3 بار به پدر نگاه کرد. رسول خدا به پدرش گفتن آزاد بگذار تو این لحظات بچه تو. گفت آزادی، هر کار میخوای انجام بده. گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. دقیقه این نگذشت، انا لله و انا الیه راجعون، جان داد. تموم شد، جان داد. پیامبر سریع به پدرش گفتن حق دست زدن به بدن این نداری. و اصحابشون فرمودن برداری جنازه رو، من خودم باید تجهیزش کنم، کفنش کنم، خودم باید بهش نماز بخونم، خودم باید دفنش کنم. چقدر مسلمانی کرد؟ 1 دقیقه، 5 دقیقه. جان من، با 5 دقیقه مسلمانی هم میشه پیامبر به انسان نماز بخونه. توجه دارید؟ گمان نکنید که آقا ما گذشته فلان شده، نه. و محل البقیه، خیلی وقت داریم. و محل البقیه، اینها سرمایه ماست، فرصت های پیش روی ما. و اون فی المشیه، اما چقدر عالمانه و حکیمانه می فرماید این فرصت ها و این زمینه و این جسم و روح و این زمانی که دارید نمیشه مگر و اون فی المشیه. اون استیناف یعنی چی؟ یعنی شروع آغاز. اون یعنی اون شروعش آغازش. و اون فی المشیه، الان فرصت دارید که خواست و مشیه و اراده را آغاز کنید، یعنی فرصت تجدید نظر دارید، تصمیم گیری دارید. تمام اینها برمیگرده به اراده و خواست انسان. عزیزان تا انسان اراده نکنه، اینه که گاه من به دوستان میگم، میگن فلان نمیشه، تا زمانی که تصمیم جدی نگیره و اراده انسان نباشد چیزی انسان به هیچ کجا نمیرسه. وقتی میبینید ایده سستن چون اراده ندارن، چون تصمیم نگرفتن واقعا، مسیرشون رو انتخاب نکردن واقعا به اراده واقعی. امام فرمود سرمایه شما اینه که خدا بهتون مشیت داده، قوه تصمیم گیری داره، میتونید تصمیم بگیرید، میتونید تغییر ایجاد کنید، میتونید اراده کنید. و اونو فل مشیه. و حالا بعد این یک به یک میچینه دیگه امام اینها رو. بعد میگیم که خب حالا ما خیلی بد اومدیم، یا اول حسن ما کمی نگرانیم از این که خب اشتباه بوده چطور بوده، و انذار توبه و مهلتی که خدا از طریق توبه به شما داده است مشکلی نیست، میتونید برگردید، میتونید برگردید، خداوند راه رو باز کرده است، تولدی دوباره، حیاتی نو خدا با کلمه توبه به انسان‌ها داده است، با مفهوم توبه به انسان‌ها داده است. ان نهایه می‌دونید توبه، همین حرفای قبلی امیرمومنینه، یه توبه نظری است، یه توبه عملی است. اونهای قبلی باید توبه اونها باشه که توبه نظریه تو قلب بیاد، حالا توبه عملی میشه تغییر مسیر و تغییر جهت رفتاری در زندگی. و انذار توبه و انفساخ الحوبه و انفساخ الحوبه. این جمله‌ای که شما میگید خواستن توانستن است، درست؟ عرب ها میگن من جد و جد، گفت پیغمبر اگر کوبی دری عاقبت از آن برون آید سری. این خواسته که انسان باید بخواد، باید چیزی خواستش باشه، باید حاجتش باشه، نیازش باشه، حاجت انسان باشه. امیر مومنین میگه و انفساح الحوبه، انفساح فسحت یعنی وسعت، یعنی گشادگی. و انفساح الحوبه، شما الان دستتون بازه که بخواید و خواسته های حوبه یعنی خواهش، خواسته، خواسته داشته باشید، خواهشتون و نیازتون باشه. و انفساح التوبه، میتونه این خواسته و حاجت شما باشد که مسیر رو زیبا، عالی، با امکاناتی که دارید طی کنید. و انفساح الحوبه. خب قبل از زنگ، من قبل از اینکه این چند تایی بعدی رو بگم، اجازه بفرمایید، اب نداره، بالاخره دوباره برگردیم یه مرور دیگه بکنیم. الان عباد الله، من به خودم دارم میگم، با اونهایی که دوست داریم گوشمون خیلی به سخنان امیرالمؤمنین باشه ان شاء الله. الان عباد الله، من علی به دیروزتون کاری ندارم، به الانتون کار دارم. الان عباد الله، الان سرمایه شما اینه که والخناق مهملون، نفس میکشید آسوده، و روح مرسلون، روحتون امکان سیر داره، امکان حرکت داره، میتونه حجاب ها رو بدرد، روح آزاد الان میتونه سیر کنه، میتونه حرکت کنه. من نمیخوام دیگه باز لابلای مطلب چیز زیادی بگم، تموم کنم خطبه رو خدمت عزیزان انشاءالله. اما ببینید داخل پرانتز، وقتی انسان روحش به تعبیر امیرالمومنین مرسل میشه، یعنی میفهمه ارسال روح رو، بسیاری از عنایاتی که خداوند به انسان میکنه به آزادی روح انسانه، یعنی خیلی از داده های الهی به اون روح آزاد داده میشه، ولو در عالم خواب، ولو در عالم خواب، یعنی روح سیر خودش رو در خواب داره، به یه دریافت هایی میرسه. من میبینم، میشنوم، گاه همین از زمان خودمون مؤمنین یه چیزهایی خداوند تو اون عالم بهشون میده که شگفت انگیزه، تو عالم رویا شگفت انگیزه. پیامبر میرسیدن به یارانشون هر صبح، میفهمودن حل من مبشرات، چیزی دیشب روحتون دریافت کرد، جایی رفت، جایی رفت. ببینید اون حقیقت روح انسان تو عالم خواب دیده میشه. عذرخواهی میکنم، یه کسی خواب میبیند، یه خوابهای خاص، یه خوابهایی که همش درگیری مسائل است، یه چیزهایی رو میبینه تو خواب که بعد که بلند میشه صبح شرمنده میشه. این نشان میده که روح خیلی محدوده، کوچکه، اسیره. اما گاهی یه کسانی در خواب یه چیزهایی میبینن، روح یه جاهایی است. و اصلا بسیاری از بندگان خدا که ببینید شبشون هم مشغولند به حقایق الهی، مشغولند به حقایق الهی. بزرگی از اساتید و بزرگان بالاخره همسرشون میفرمودن که شبانگاهان در نیمه شب با صدای تسبیح و تحلیل ایشان من از خواب بیدار میشدم. وقتی بیدار میشدم میدم در عالم خوابه، اما کاملا زبان به زیباترین لحجه فصیح در حال قرائت آیات قرآن، در حال تسبیح و تحلیله. یعنی روح آزاد رفته یه جایی که داره اونجا دریافت میکنه، اینجا پرداخت میکنه. و روح و مرسلون این سرمایه و فیفینت الارشاد و روح و مرسلون فیفینت الارشاد. خداوند همه جور اسباب تکامل رو برای ما تو زندگی. بزرگی عزیزی دیروز گله می کردن و گله به جایی هم می کردن از شرایطی که امروز جوانها رو تهدید می کنه، از این ابزارهای نابجایی که براشون وجود داره، از این فضای مجازی که هیچ مرز و حدی نداره، از این امواجی که از سر و پای آدم داره می ریزه به روی انسانها، و این ابزار فسادی که هست تو این فضای مجازی بی حساب. ببینید ویژگی فضای مجازی چیه؟ اینه که سند نداره، مستند نداره، کسی شناسنامه تو فضای مجازی نداره، هیچکی معلوم نیست کیه، هیچکی معلوم نیست به کجا بنده، یعنی فضای بی اعتبار. ای به من چون که به گفتی هنرش نیست، بگو اون طرف رو عرض میکنم الان. اما این فضا، این فضای مجازی بی اعتبار بی سند، سوال میکنی از کجا؟ میگه از اینترنت خوندم. خب اینترنت یعنی چی؟ مگه اینترنت سنده؟ اگر این رو تو این سایت خونده یا فلان جا خونده یا تو فلان فضای مجازی دیدی، شبکه دیدی، سندش چی بوده؟ این به کجا از کجا نقل کرده؟ مستند علمی این چی بوده؟ خب اونجا دیدم. هیچ سندی نداره، هیچ کی هویت نداره تو فضای مجازی. یعنی حقیقت تبدیل به چی میشه تو اون فضا؟ مجاز میشه. مجازم مجاز دیگه، حقیقت که نیست. و بگذارید، حیفم میاد حالا که به بهانه سخن امام گفته شد این کلمه، این رو هم اضافه کنم خدمت دوستان. دریغا، دریغا که ما متاسفانه این که میشنوید گاهی این گله میشه در میاد، سواد رسانه ای، سواد رسانه ای. ای کاش ما بدونیم که باید با این فضا چه بکنیم. یعنی وقتی که او ما را داره میکشه میبره، اختیار ما دست اوست. من عرضی ندارم به حتی همون کسانی که انسان توقع ازشون نداره، دستش گرفته است از 24 ساعت مینی 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت، تمام اون متن زندگی تبدیل شد به چی؟ به حاشیه. این شد ابزار لهوش، این گفت تخت 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 تخ. چی داری میفرستی، چی داری میگی، برای کی؟ گاهی بالاخره من میگم بچه‌ها، دوستان بالاخره سوال میکنن و چیزی مطلبی، دو کلمه، یه تحلیل کوچک. اصلا خودشون خجالت میکشن از این چیزهایی که فرستادن، خجالت میکشن خودشون از این چیزهایی که فرستادن و میفرستن. ها چه برسد به اونهایی که آشکارا و فاش جسارت ها، توهین ها، گستاخی ها. یعنی یه بستری پیدا کردن تو این عصر و زمان، تو این فضای مجازی، به این شبکه های مجازی، یه عده‌ای که انتقامشون و کینه‌شون رو از خدا، دین، رسول خدا، امیر المؤمنین، حقایق الهی بگیرن، انتقامشون رو هرچی دارن رو کنن، دارن انتقام میگیرن الان تو این عصر و زمان. نگفته هایی که نتونستن تو هزار سال بگن، حالا تو این فضا بیدر و پیکر میگن، رو میکنن. و وا دریغا که انسان ندونه. ببینید عزیزان، من تأکید میکنم اینی که میگم واقعا خودتون میدونید حالت اپیدمی است الان، یه سندروم هست من الان، موبوفوبیا شده الان به تعبیر اهلش، یه فوبیا شده اصلا این بحث. یعنی به اختلال، من توی مشاوره های چقدر به اختلال خورده زندگی ها، به اختلال. کاری ندارم دیگه به روابطی که پیش بیاد، به خانواده هایی که به تباهی و طلاق و جدایی کشیده شد بعد از 15 سال، بعد از 20 سال زندگی این زن و شوهر، به اون فضای مجازی که به کجا کشید بعد از طلاق هم، اونها رو نمیخوام بگم. پر ببینید من وقتی وارد میشم تو این فضا باید بدونم چرا وارد میشم، دنبال چیم، یک هدف داشته باشم، دو محدوده و زمان داشته باشم، من چه مقدار میخوام وقت بگذارم در 24 ساعتم برای این فضا، اصلا برای چی میخوام وارد این فضا باشم. اگه این دو سوال رو جواب ندم به خودم، این دست بشکنه به انسان چنین کاری نکنه بهتر است و وارد این فضا نشه و به آفاتش گرفتار نشه. دیگه مصادیق نمیخوام خدمتون بگم، شما خودتون میدونید، آگاهید. آه ببینید، در این حال از همین فضا الان با تمام این مفاسدی که داره بهترین استفاده ها رو میشه کرد، یعنی باز اون طرف قضیهش هم گشوده است. همونطور که در این حجم های شهر میاد، به لطف الهی این فضا رو گروهی از بهترین شکل دارن استفاده میکنن، بهترین پیام ها، بهترین رفتارهای علمی، بهترین ارتباطات علمی رو تو این فضا دارن برقرار میکنن. صالح و طالح متاع خیش نمودند تا که قبول افتد و که در نظر آید. هم امکانات به ما میده، یعنی هم فرصت هم تهدیده. مگه شیطان چه میکند؟ شیطان در زندگی مگه چه نقشی داره برای ما؟ تهدیدها را پررنگ میکند. انبیا چه میکنند؟ فرصتها را نشان میدن. تو این فضا هم همینه، شیطان داره تک میزند، انبیا هم دارن سیر میکنند. این فضا همین فضاست که پیش روی ماست، توجه دارید؟ فینت الارشاد، از اینجا رفتم وارد این بحث شدم که الان فرصت رشد، همونطور که بله قبول میکنم اون فرصت، اون تهدید هست، اما فرصت رشد تو این فضا هست. میشه چقدر عالی رسان پیام ها رو. الان بنده با شما دارم صحبت میکنم، این عرازه امروز رو دارم میگم، یه ساعت بعد اینو اون سر دنیا داره گوش میکنه تمام مطالب رو. بازخوردش من میاد سراغ خود ما، بازخوردش میاد سراغ خود ما، دارم میگیرن، دارم میشنون مستقیم، حالا وقتی پخش زنده دارن دوستان، غیره غیره ارتباطات کاملا برقرار و روشن. اینها فرصت های رشده، فینت الارشاد، که امروز فرصت رشد برای ما از 50 سال قبل 1000 بار بیشتره، همونطور که فرصت تهدید زوال بیشتره، فرصت رشد هم بیشتره. فینت الارشاد و راحت الاجساد، و راحت الاجساد، این جسم کمک میکنه، مساعدت میکنه، با حتل احتشاد میشه از دوستان، خوبان، صاحبان خیر کمک گرفت، همفکری گرفت، بیا تا قدر یکدیگر بدانیم، چه تا ناگه ز یکدیگر ندانیم، کریمان جان فدای دوست کردند، بگیم قرصها تیره دارد مردمی را، قرصها را چرا از دل نرانیم، کریمان جان فدای دوست کردند، سگی بگذار، ما هم مردمانیم، بیایم همه دوست داشته باشیم، بیایم دست هم بگیریم، بیایم کمک هم بکنیم، با حتل احتشاد. امیر میفهم الان این فرصت هست، الان جدای از هم نباشید، قریب از هم نباشید، بیگانه از هم نباشید، و محل البقیه، فرصت های باقی مانده، آغاز تصمیم گیری نو و جدید، اونو فی المشیه، انذار توبه، تغییر مسیر و انفساح الهوبه، فرصتی برای خواسته ها و نیازها رو بررسی کردن و تصحیح کردن. حالا تمام این هشتا رو دارید قبل از زنگ، زیق زنگ، نفس آزاد، جلو آزاد، تناب ننداخته بودن دور گردن، اما یه روز میندازن قبل از زنگ، قبل از اینکه زنگ بشه، فشرده بشه، دیگه مجال تنگ بشد و جلو نفسی نکشد، والمزیق، دیگه دستتون باز نیست، مرسل نیست، روح رها نیست، در مزیقه هیچ کار نمیتونه بکنه، والمزیق و روع، و قبل از اینکه روع بیاد، روع وحشت ها، استراب ها، دلنگرانی ها، و زهوق، زهقه خرجه، بعد به برون رفتن روح از جان چه میگویند؟ زهاق روح، دیگه قبل از این که بره دیگه، در قفس رو باز کنند و مرد بپرد، و زهوق، و قبل قدوم القائد المنتظر. الان شما ذهنتون صبح جمعه به چیز دیگه میره این کلمه رو که میشنوید، و قبل قدوم القائد المنتظر، نه، وجود مبارک امام اینجا منظورشون قبل از آمدن اون قائبی که در انتظارش هستند انسان ها، وجود نازنین حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله صلوات الله علیه نیست. اون قائمی که همه ما منتظر هستیم و میاد، در انتظارش نشستیم و میاد، مرگمونه، اونو که امام دارن اینجا میگن. یعنی قبل از اون مرگی که اون منتظر شماست، شما منتظر او هستید، بیاید از غیب، بیاید از پنهانی به سراغتون. قبل از اینکه بیاد، قبل قدوم القائم المنتظر و اخذ ال و اخذت ال عزیز المقتدر، و قبل از اینکه عزیز مقتدر و خداوند صاحب اقتدار شما را بگیرد و اخذتون کند و الله یتوفى الانفس حین موتها، بگیرد و جانتون ببرد و پرونده شما را به پایان برساند. یعنی این که دستت میرسد کاری بکن، قبل از آن کس تو نیاید هیچ کار. خب این پایان خطبه نورانی 83 امیرالمؤمنین علیه الصلاه و علیه السلام بود. بگذارید که من احساس درونی خودم را الان در این لحظات پایانی انجمن عرض کنم که واقعا دیشب به نوعی عرض کردم خدمت عزیزان. من بسیار مشعوفم و بسیار بسیار خدا را سپاس میکنم و قبل از اومدن هم از وجود نازنین علی ابن موسی تشکر میکردم. از محضر مبارکشون سفرهای پیاپی بودم برای این ایام، یه دو روزی مشهد بودم، بعد اومدم اصفهان خدمت عزیزان، مشرف بودم نایب زیاره عزیزان و تشکر میکردم از اینکه سال 94 رو اجازه دادند ما نشستیم سوم فروردین همینجا خدمت شما در این خانه خدا این خطبه قرا رو به مناسبت ایام فاطمیه شروع کردیم. الان هم امروز 28 اسفند 94، 3 فروردینش با نهج البلاغه در پناه نام صدیقه طاهره کار شروع کردیم در خانه خدا. امروز هم در این پایان سالی با نهج البلاغه در پناه نام نامی صدیقه طاهره در این خانه خدا این سال رو به پایان میرسه. امیدوارم این برکت و این خیر که اگر به عمقش توجه باشه خیلی خیلی عمیق و عظیمه، انشاءالله موجب باشد که این خیر و برکات رو خداوند منتقل کنه برا ما، برا سال آیندمون، برا 95مون انشاءالله، و با این فیوزات و برکات پا بگذاریم. بسیار سپاسگزاریم ذات حق رو و درود خدا بر روان مطهر امیرالمؤمنین و همسر بزرگوارشون که ما رو بر خان گسترده خودشون میهمان کردن. از همه عزیزان متشکرم که این پایان سالی بالاخره اوقاتتون کارهاتون فشرده بود اما گرم و محبت آمیز عنایت فرمودید. از عزیزانی هم که گاهی در پاسخگویی به سوالا مطالب و نوشتهشون نتونستم فرصت اجازه نداد و خواهم پوزش بنده رو بپذیرید و دیگه حالا دل هوا میکنه دیگه، دیشب نشد که، یعنی احساس میکردم که باید همون مطالبی که گفتم در مورد زهرای مرضیه دیشب بگم و شاید وظیفه بود و گفته شد و تمام شد، اما الان اجازه میفرمایید که دیگه چند دقیقه من خدمتون و بگذارید که اولا یکی دو تا دعا بکنم و دلهامون رو برداریم سری بریم دیگه انشاءالله با هم از همینجا یک سفری بکنیم انشاءالله. اولا دعا میکنیم خدایا با آبروی امیرالمؤمنین و عظمت سخنانش اونچه که امروز بر مسلمانان عالم میگذره میبینید روز به روز دست دست مردم مظلوم یمن دارن تکه تکه میشن زیر بمب‌ها و سلاح‌های آمریکایی و اروپایی توسط آل سعود. وضعیت سوریه رو میبینید، سرهای بریده رو میبینید، وضعیت عراق رو میبینید، افغانستان رو میبینید، پاکستان رو میبینید، بلاد اسلامی رو میبینید. خدایا با آبروی قرآن سامانی به بلاد اسلامی مرحمت بفرما. پروردگار جان مطلب این است که با فرج ولیت دوران نابسامانی اسلام و شیعه به پایان برسان. پروردگارا عزت، غیرت، معرفت و شناخت رو به مسلمانان برگردان. پروردگارا اونها که شمشیر رو از رو بستن در حقیقت نسبت مسلمانان و شیعیان امیرالمومنین در صدرشون آل سعود، خدای دودمانشون برباد بده. پروردگارا اونها که اون سوی دنیا نقشه برای اسلام کشیدن و این آتش رو امروز در بلاد اسلامی افکندن، آتش به جانشون بیفکن. مملکتمون در پناه امام زمان محفوظ بدار. پروردگارا ما را با نهج البلاغه امیرالمؤمنین زنده بدار. با نهج البلاغه بمیران. با نهج البلاغه و علی محشور بگردان. خدایا اون چه در دل این عزیزان من است، تو میدانی بیمارشون، خواستشون، حاجتشون. اون شمع از کردم در قامیه این پایان سالیست، اما گاه میبینید خیلی دستها خالیست و خیلی سرشون پدرها شرمنده است پیش بچه هاشون و زندگیشون. خدایا به همه ما اون حس و غیرت رو بده که به مسئولیت اجتماعیمون در این جهت عمل بنماییم و دلها و خواسته های بندگانت رو خودت پروردگارا مرحمتت رو شاملش بگردان. خب دلها رو برداریم و با هم اجازه بدید سال 94مون رو در صحن و سرای علی ابن موسی تموم کنیم. شاید این حکایت رو من چند سال قبل به ذهنم میاد گفتم یه بار در اصفهان، احتمالاً در قائمیه گفتم یه وقتی، شاید سالهای دیر. یه دوستی دارم از خوبان استان شماست، یعنی مردی بزرگ از تبار بزرگان است، خونساری است، مجسمه است از زهد و ادب و فرهنگی بازشسته است، اما مجسمه است از زهد و تقوا و ادب و فضیلت و معرفت. یه روز ایشان تو حرم مطهر بود، کجا بود منو دیدن، صدا زدن گفتن میخوام حکایتی برات بگم. گفتم بگو. گفتن آقا من یه روز اومدم مشرف شم حرم، تو صحن مسجد گوهرشاد اون زمان که حوض آب اونطوری خاص بود، دیدم که یه جوانیست، تیپ آقایی میان سال، جوانیست تیپ خاصی داره، هی میاد جلو حوض قدم میزنه، دیگران رو نگاه میکنه، هی میره عقب. من متوجه شدم، فهمیدم این چیزی، قیافه هم معلوم بود که، رفتم جلو باهاش حال احوال کردم، دیدم به زحمت صحبت میکنه، نمیتونه خوب فارسی صحبت کنه. گفتم ببخشید شما چطور؟ گفت من باید برم، یعنی شرکت من باید برم تو حرم، اما نمیدونم باید چیکار کنم. نگاه میکرد اینا وضو میگیرن، خیلی ها میگفت نمیدونم. گفتم مگه شما چطور؟ گفت من اسمم آرشامه، زرتشتیم، از کودکی امریکا بودم، از 2 سالگی درس خوندم و از بهترین خلبانهای پان امریکنم، شرکت آمپایی پان امریکن، و زندگی میکنم امریکا. گفتم خب اینجا چیکار میکنید؟ گفت یک سال قبل مثلا، آره زمانهای جزش آدم نیست، یه سال قبل همسر من در امریکا که زن امریکایی مسیحیست مبتلا شد به یک کانسر و سرطان بسیار سخت، در حدی که امکانات هم جواب نداد، 3-4 ماه طول کشید دیگه تموم. پزشکان ما رو مایوس کردند و ما هم منصرف شدیم و من خیلی پریشان حال بودم. تو یکی از پروازهایی که می اومدم کمک خلبانی داشتم کنارم. خط و کانال کریدور پروازیمون از روی ایران بود، می رفتیم به طرف مثلا شرق آسیا، از روی ایران بودیم. این کمک خلبان من یه عرب اماراتی شیعه بود. وقتی رسیدیم رو فضای شهر مشهد، به من گفت آرشام میدونه اینجا کجاست؟ گفتم نه. گفت اینجا مسجد و مرقد امام هشتم ما شیعان علی ابن موسی است و ما معتقدیم هیچ کربی نیست که به دست او از دل باز بشه. نمیخوای برا زنت با آقا صحبت کنی؟ من زرتشتی همونطور که تو کابین بودم یه مرتبه گفتم آقا من شما رو نمیدونم کی، اما قول میدم اگر همسر من خوب بشه میام ازت تشکر میکنم. گفت رفتیم پرواز تموم شد، برگشتیم آمریکا، زندگی عادی. یه مرتبه یه 2 هفته گذشت، هفته گذشتم چهره زنم داره عوض میشه، داره رنگ صورتش برمیگرد. رفتیم پیش پزشکانش، آزمایشگاه یه سری رو انجام دادن، روتین رو انجام دادن، همه یه پزشکا بالاتفاق گفتن هیچ اثری در وجودش از بیماری نیست و ما نمی فهمیم مگر کار مسیح باشه. حالا کارم رو درست کردم، الان اومدم اینجا، میخوام برم از این رو تشکر کنم، اما نمیدونم باید چی کار کنم. یا ابل حسن رضا، از اون اوج آسمان پاسخ اون مرد رو میدی، میشه از مسجد نبی اصفهان بعد از سخنان جنت امیرالمومنین پاسخ این جماعت رو میدید.